اگر کریستیانو رونالدو به خاطر مثلا معادی معتقد هستش، خب خیلی خوب به خاطر امر این چنینی داده، ولی اگر نه، علت اینه که خب داده یه بخش از پولشو داده، بعد مثلا رسانه برمیگردونه اینو، نمیدونم تبلیغات برمیگردونه اینو، خیلی اتفاقات دیگه ممکنه، و یا نه فقط یه حساب کتاب عادی دنیا. من میگم اگر فقط و فقط به خاطر دنیا داده بازم نمیارزه.
آخه الان نمیشه اینو اثبات کرد که بحثم، او برای برگردوندن تجاری بوده.
نمیگم نمیگم برگرد برای اون بوده، اصلا میگم برای خدا بوده، برای معاد بوده. خب میگم اگر برای معاد بوده میارزه، کار خوبی کرده، حتی اگه یه دلار بده.
برای نوع دوستی بوده، شما فکر کنین اصلا معادم نبوده.
خب برای نه، بس اعتقاده است الان، بس اجراییش
است. اعتقاد دیگه.
بس یعنی کسی اعتقاد به معاد نداره، میگه هر چی هست تو این دنیا هست، میگم این منفعتش خیلی قلیله.
یعنی کم گیرش. یعنی
کریستیان رونالدو عزیز، آقا این پولی که تو دادی باید به ولایت فقیه هم اعتقاد می‌داشتی، ولی قابل قبول نیست. این آخوندهای مملکت ما وقتی میکشن میزنه بالا، این ساقیاشون خیلی خوبه، اصلا حواسشون نیست که تو برای دلت این کارا کردی. میگم باید به ولایت فقیه هم اعتقاد داشته باشی. آخه من چی باید به این آخوندک بگم که لایف توی برنامه شرکه سی هست و دیگه داره میگه که به شرطی رونالدو پولایی که کمک میکنه به این فقیر فقراها، به شرطی قبولی که به ولایت فقیه و معاد و اصل امامت و اینا هم اعتقاد داشته باشه، وگرنه برای دلش که داده قابل قبول نیست. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاچ. برنامه صفحه کلاچ 77 رو در خدمتتون هستم و این شما و این هم برنامه پرتمطراق، اگه درست بگم، و با خبرهای بسیار زیاد. بریم که شروع کنیم برنامه 77. بریم شروع کنیم با مزاحمت هفته، منتها این سری خیلی متفاوت. مزاحمت هفته که یکی از این پرستوهای مهاجر آمده، این پرستوه بنده خدا، اونا که اسمشون پرستوه چقدر الان زرج میکشن، این صادراتی ها، این کسانی که خیابونی ها، حالا نمیشه بگی صادراتی، اینا که صادرشون گونه خارج کشور، این خانم هایی که مشکل دارن و برای حسین طایب و اطلاعات سپاه کار میکنن، یک حرفی، یک ویدئویی داده بیرون یکی از این پرستوها و در رابطه با مسیح علی نجات صحبت کرده و چهارشنبه های سفیدش و دختران انقلاب. گوش کنیم و برگردیم، بعد واقعا مزاحمت هم دیگه، تا ببینیم چی میشه دیگه.
سلام خانم مسیح علی نجات، میخواستم بگم امروز چهارشنبه است، چهارشنبه ها و همه ایام هفته برای ما سفیده، ولی من معمولا روزهای دیگه خیلی آنچنان کیپ نمیگیرم حجابم رو، ولی چهارشنبه ها اتفاقا دقیقا برعکسه، سعی کنم خیلی کیپ حجاب کنم. و میخواستم بگم که ما، البته من که خودم ادعایی ندارم، ولی دختران راستین انقلاب به خاطر گذاشتن 4 تا تارمو بیرون حاضر نیستیم روسری از برمون برداریم و خاکی کشورمون رو تقدیم شماها بکنیم. شاید کمی راحت بگردیم، ولی نظام رو دوست داریم، رهبر رو دوست داریم و هیچ وقت تومه آدمایی مثل تو نمیشیم. اینو مطمئن.
بله سرکار خانم، ما مطمئن هستیم که شما چهارشنبه فقط سفت میگیرید و با حجاب میاد بیرون، چون 6 روز باقی رو بالاخره تو بغل اینور اونور هستید تا بتونید مدرک جمع کنید برای اطلاعات سپاه و حسین طایب و مجتبی خامنه‌ای و نقش پرستو رو بازی کنید. در هر صورت اینا کسانی هستن که اجاره‌ای هستن، من گفتم صادراتی اشتباه کردم در ویس اول، اجاره‌ای هستن که اینا را توی شاخهای مجازی معروفن، شاخهای اینستاگرامی معروفن که شما خودتون دیدید، یهو همشون رو جمع کردن، همشون چادری شدن، همشون حجاب برتر رو رعایت کردن به قول خودشون، و الانم هنوزم که هنوزه طرف میاد مثلا شامپو موی سر مثلا با چادر تبلیغ میکنه، یا اون یکی مثلا میگه که مثلا مدل لباس فلانه، و حالا تو اینستاگرام میتونید اینا رو به وفور ببینید. همونایی هستن که لباشون رو ماتیک خیلی خرکی قرمز رنگ میکنن و بعد لباشون رو قنچه‌ای میکنن و چال گونه میذارن و دیگه خودتون دیدید دیگه، یعنی جلوبندی رو کلا میدن یک عوض میکنن. اینا همونا هستن. و من مزاحمت هفته رو گذاشتم، این که اینم یک رو مزاحمه که میبینه که مملکت چه بلایی حاکمیت تر دختران مرزبون در این مرزبون در آورده، بازم طرفداری از عاشق رهبرش هسته و طرفداری از رهبر و رژیم میکنه، رژیمی که اصلا چیزی به نام حقوق بشر وجود نداره، حقوق زن رو اصلا براش قائل نیست. در صورت من اینا برعکسش کردم و مزاحمت هفته به تقدیم میکنم به تمام عزیزان که ببینید که در مملکت ما از این اجاره یام هستش. بریم سراغ خبر بعدی و اینکه آرزوی قبول طاعت و اطاعتتون که روز گرفتی تموم شد، مبلغ زکات فطره برای هر نفر، اینا مرکز فرهنگی اسلام فرانکفورت داده بیرون که 7.5 یورو بوده که باید پرداخت میکردید، کفاره اگر روزه نمیتونید کفاره میگرفتید 2.50 یورو در روز باید پول میدادید، و اگر عمدن روزه نگرفتید 150 یورو باید در روز پرداخت میکردید. مرکز فرهنگی فرانکفورت اینو گفته. واقعا مملکت نیست، دیوونه خونه است این مملکت ما. وزیر آموزش و پرورش را انداختن به جرم چی؟ ساسیمانکن. یکی آهنگ باعث شد که وزیر آموزش و پرورش مملکت سقوط کنه و استیزاشه و بذارنش کنار، یعنی استفاده شدن و کچید کنار. گوش کنیم بریم چه برنامه چیه، بعد دیگه بریم سراغ خبرهای بعدی. واقعا خنده بازار را.
موضوع بعدی بحثم با وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای بطائی، ایشون در موضوع پخش یک آهنگ در چند مدرسه در واقع یک گروه ضربت تشکیل دادن و واکنش های خیلی سریع نشون دادن. سوال اینجاست که اگر که ایشون این توانایی رو دارن که به این سرعت موضوعات رو رسیدگی کنن، پس رسالت اصلیشون که در خصوص فرهنگیان، مشکلات صنفیشون، حق و حقوق فرهنگیان و گاهن میبینیم بی احترامی میشه، شأن و جایگاه فرهنگیان در نظر گرفته نمیشه، اینها رو چه کسی باید پیگیری کنه؟ در خصوص دانشگاه فرهنگیان که در بازدید اخیری که من داشتم در واقع شأن و جایگاه دانش و معلم ها به هیچ وجه رعایت نمیشه و امکانات شایسته شون در واقع امکانات که شایسته باشه به اینها ارائه نمیشه.
بله، این نماینده مجلسی بود که آمد اعلام کرد که چون به جای اینکه بیایید گروه ضربت بذارید و بگیرید و دستگیر کنید و این مسائل رو برای یک آهنگ، بیایید حقوق کارکنان دولت، کارکنان آموزش پرورش، معلم‌ها رو بدید که بدبختا پولشون ندارن، بازنشستگان پولشون رو میخورد اینا. ولی جالب اینه که امام راحلشون گفتش که من امیدم به شما دبستانی هاست، و این دبستانی ها که امید رهبرشون بود، ببینید چه بلایی سر وزیر آموزش پرورششون رسوندن که استفادات رفت، یعنی قبل اینکه استیزاش کنن. خیلی جالبه نه؟ گوش کنید ببینید که این همون امید امام راحل بود، این دبستانی های زیر پنجم ابتدایی، ببینید چه بلایی سر مجری برنامه میارن. گوش کنیم با هم دیگه، بریم سراغ قسمت های بعدی. خیلی جالبه.
یه آهنگی بخونیم که اینا بلد نباشن.
Let's go to the sun, 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 let
بله، با برنامه 77 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و قیمت مرگ در تهران خیلی ارزون، قیمت 150 میلیون تومان برای قبر داخل شهر، 0.5 میلیون تومان برای حمل جسد و لاقل لامسته با این مرگ برای ما فقیر فقرا میذاشتید. آخه چرا یه همچین کاری میکنید که خدا میدونه؟ یک قبر در تهران 150 میلیون و این حالت ارزونه شها، 0.5 میلیونم طرف میگیره به جنازه تا برداره ببره بهش زهرا. صحبت از کودک کردیم و اینکه اینا ولکن نیستن دیگه، یعنی نتونستن تصویب کنن که دختر و پسر زیر 18 سال نباید ازدواج کنه، یا یعنی دختر زیر 18 سال نباید ازدواج کنه و هنوز تصویب نشده و این قانون شرع را گذاشتن. همون چی اسمش، بچه های مدرسه، بچه های ابتدایی که دیدید که سرسرشون هر آهنگی رو که میخوند اولش اینا میخوندن باش و باعث شدن که وزیر آموزش فرمایش استعفا بده، حالا آمدن اینا بازم دارن تبلیغ کودک همسری میکنن. اینم گوش کنیم که واقعا فاجعه است در مملکت ما که اینا به هر طریقی میخوان بچه مردم رو تو 10 سالگی 11 سالگی بفرستن خونه بخت.
من علیرضا.
و من فاطمه.
اگه بگم 19 ساله بودم و ازدواج کردم عصبی که نمیشی؟
و من که تو 16 سالگی با علیرضا ازدواج کردم.
یه سوال، به نظر شما یه کودک چند سالشه؟
مثلا 6 سالش
یا 8 سال،
9 و 10 و 11 سال،
16 و 18 و 20 ساله ها هم کودکن.
ما با شما درباره نوجوانا و جوانای صحبت میکنیم که همیشه تو تاریخ مملکت درخشیدن،
نه کودکا. اونایی که به ما میگین کودک،
چرا وقتی میتونید با یه حمایت و همراهی بهترین زندگی و بیشترین آرامش رو بهمون بدین؟
با کودک گفتن به ما باعث سرخوردگی و منزوی شدن ما میشی.
ولی ما به نمایندگی از همه همسن و سالامون، به خاطر اینکه ما رو نمیبینید یا کودک میبینید دلخورید.
یادمون میمونه به ما که از 16 و 14 سالگی تونستیم یه کار مهمی انجام بدیم، گفتیم کودک.
بله، شنیدید حرفای دوتا بچه، واقعا بچه‌ن. مشکلی نیست 16 سالت، 15 سالت، 10 سالت، 12 سالت. آیا همه چی مهیاه؟ آیا همه چی برای تو مهیاست؟ آیا میتونی تحمل کنی خیلی مسائل؟ فقر رو میتونی تحمل کنی؟ گشنگی میتونی تحمل کنی؟ کار به تو میدن؟ آیا تو هنوز خدمت نرفتی تو میتونی تحمل کنی؟ میتونی مسائل اوکی کنی؟ آخه هر که دندان دهد نان دهد، که ایران ما عهد تیرکمونچای این ضرور مسئله که شما ها به کار میبرید، اصطلاحی که شما به کار میبرید، خدا بزرگه، خدا برکت میده، خدا فلان میده، بس دیگه بکشید بیرون دیگه. این اینا تو تلویزیون آوردن و دارن تبلیغ میکنن، تبلیغ کودک همسری. دختره میگه 16 سالشه، پسره میگه 19 سالشه، زمانی که در مملکت ما سن دخترها 10-60 هنوز ازدواج نکردن، 10-60 های پسرها هنوز ازدواج نکردن. الان دارن میگن که در سن کودکی ازدواج کنید، در سن نوجوانی ازدواج کنید، جوانی ازدواج کنید. بله، این هم مملکت ما که باعث شد که وزیر آموزش پرورش که هیچی، وزیر نیرو هم غلطای زیادی خورده بود که به اونم الان خواهیم پرداخت. با وزیر نیرو که گفته بود که یک وعده غذا بیشتر نباید بخورید، چینی ها یک وعده غذا بیشتر نمیخورن. چرا شماها؟ ما ایرانی ها برای همینی که اینقدر چاقیم، ما ایرانی ها برای همینی که اینقدر وضعیتمون خرابه، مملکتمون خیلی دارن مسئله قضایی را داریم کنترل نمی کنیم. از چینی ها یاد بگیرید، ببینید چینی ها روزی یک وعده قضا می خورن. اینم فکر کنم از ایچ فیلم داریم گوش کنیم و برگردیم.
ما شما می رفت سرحالی بشنگ سغونه رو زدی و
دوتا
چی دوتا؟ دو کاسه؟
دو تا، دو وعده.
دو وعده الان زدی؟
آره.
شما کلان دیگه وعده کافیه برات دیگه.
مثلا تو نمیدونی همه مشکلات کره زمین، بحران‌های اقتصادی، همش مسئولیتش با منه.
تو زیاد می‌خوری.
عاملش منم. آره.
تو زیادم می‌پوشی. من کت پوشیده لباس.
آره. من مسئولیت به عهده.
آره. شما خوب هستی؟
بله. وزیر نیرو چه ربطی به مسئله غذایی ایرانی ها داره معلوم نیست. از کجا گفته که چینی ها روزی یک وعده غذا میخورن اینم معلوم نیست. پشبندش خیلی ویدیو تو فضای مجازی پخش شد، ایرانی هایی که در چین زندگی میکنن، دوست دخترشون، دوست پسرشون، زنشون، مردشون، شوهرشون، فامیلشون آوردن که چینی بود و گفتن که شما در روز چند وعده غذا میخورید؟ گفتن 3 وعده. نمیدونم چرا یه همچالته. آقای وزیر نیرو اگه قیافش نگاه کنید شکمش از نایی که باندیر شکمش بده بالا که بخواد کمربندش رو ببنده، کمربند شلوارش رو ببنده. وقت به راحتی هرچی تمامتر آقا میگه که چرا انقدر اسراف میکنید روزی یه وعده غذا بخورید. دقیقا همین حرفم چند سال پیش علمون هدا زد، گفت اشکنه بخورید جای مرغ. یا اون یکی جنتی وایساد گریه کرد برای گرسنگان سومالی، بعد گفتش که ما اتفاقی برامون نمیفته روزی یه وعده غذا بخوریم. همین اتفاق خواهد افتاد و با این تحریمایی که شروع شده و فشاری که داره میاد و به نفت ایران دارن به صفر میرسونن، مطمئنا همین اتفاق هم خواهد افتاد. قبل از اینکه بریم آنتیک هفته رو گوش کنیم، حکایتی جالب از ملا نصرالدین براتون میگم. میگن ملا نصرالدین از همسایه‌اش دیگی قرض گرفت، چند روز بعد دیگی را به همراه دیگی کوچک به او پس داد. وقتی همسایه قصه دیگه اضافه را پرسید، ملا گفت دیگه شما در خانه ما وضع حرم کرده است. چند روز بعد ملا دوباره برای قرض گرفتن دیگی سراغ همسایه رفت. همسایه خوشخیال این بار دیگی بزرگتر به ملا داد و به این امید که دیگچه بزرگتری نصیبش شود. تا مدتی از ملا نصرالدین خبری نشد، همسایه به در خانه ملا رفت و سراغ دیگه خود گرفت. ملا گفت دیگه شما موقع وضع هم در خانه ما فوت کرد. همسایه گفت مگر دیگ هم میمیرد؟ چرا مزخرف بگی مرد؟ و جواب شنید، چرا روزی که گفتم دیگه تو زاییده نگفتی که دیگ نمی آید، نمی زاید؟ دیگی که می زاید حتما مردن هم دارد. اینم حکایت اغلب مردم ماست که هرچی که به نفعشون باشه عجیبترین دروغ‌ها و داستان‌ها رو باور می‌کنیم و کوچکترین ضرر هم برای خودمون نمیتابیم. دقیقاً همین بلایی که سر من چند روز پیش توی کارم افتاد، یک کار 50 ساعته رو من 40 ساعته انجام دادم، مشتری گفت من 40 ساعت بیشتر پول بهت نمیدم. چرا؟ گفتش که خب دیگه 10 ساعت زودتر تمام بود، اگر من 60 ساعت کار کرده بودم شما میگفتید 10 ساعت تو اضافه تر میدم. در صورت این مسائل متاسفانه در همه جای دنیا اتفاق میفته. بریم آنتیک هفته رو گوش کنیم. خنده بازار هاکر کره بازار فیل سفید و سیاه و قهوه‌ای و سرخ و آبی.
هر یه سی تا فیل رو به عهده گرفت و سوار فیل سفید شد، با فیل حمله کردن. وقتی حضرت به این فیل ها و فیل سفید نگاه کرد، از اسب پیاده شد، صلوات الله و سلام علیه. عمامه را از سر مبارک برداشتن، یک درخشندگی در این بیابان ایجاد شد. بعد عمامه را به سر مبارک گذاشتن، حضرت اومدن نزدیک فیل ها، خود حضرت صلوات الله و سلام علیه، شروع کردن سخنی بگوین که مردم نمیفهمیدن. شروع کردن با فیل ها صحبت کردن. فیل جزء خلق خدا هست یا نیست؟ امامشونه، امیرالمومنین صلی الله علیه. به سخنانی سخن گفت که آدمیزادها نمیفهمن و ما هم نمیفهمیم. 29 تا فیل سمعا و طاعتا سرشون انداختن پایین و برگشتن از سمت لشکر امیرالمومنین صلی الله علیه. الله اکبر. حالا فیل ها برگشت، لشکر دشمن رو لتو پار کردن، رسوندن به دروازه عمان، برگشتن به سمت امیرون عصام به زبان عربی که همه مردم میفهمیدن، میشنیدن و میفهمیدن، رو کردن به امیرون عصام و عرض کردن این 29 تا فیل یا علی. گفتن کلنا، ما همه اون پیغمبر، پیغمبر اکرم رو میشناسیم، چون امیرون عصام همه شون عبدن، به رب این پیغمبر هم ایمان میآوریم و قبولش داریم، مگر اون فیل سفیده حرامزاده. اون فیل سفیده نه پیغمبر رو میشناسه نه آل پیغمبر رو میشناسه. فیل سفیدم وایستاده با کمال به اصطلاح خریتش وایستاده در مقابل امیر صلی الله علیه. تو گفت این فیل سفید شما و اهل بیت رو نمیشناسه، پیغمبر رو نمیشناسه، یک نعره زد امیر صلی الله علیه. فیل سفید بنا کرد بلرزیدن و ایستاد. حضرت ذوالفقار رو کشیدن، ضربتی به او زدن، سر فیل رو از تنش کند. فیل به روی زمین افتاد، مثل یه کوه بزرگ که آب میشه، این فیل افتاد به زمین با اون زرهی که دور گردنش بود. حضرت به یه ضربه ذوالفقار گردن او را از بدن جدا کرد، فیل هم به زمین افتاد.
خوف کردم من، به خدا نمیدونم با چی بگم. عمامش برداشت، نورانی شد، اینا رو داشته باشید. بعد فیل سفید کله کله خر بود، خر بود نمیفهمید زبان آدمیزاد، نمیفهمید. بعد حضرت رفتش صحبت کرد، بعد یهو حضرت علی سر رسید، این تمرد کرد، این با گردنش زد. فیل اگه تو شبه جزیره عربستان بوده یا احتمالاً رفته بودن فکیشن حضرت محمد با حضرت علی توی مثلا آفریقا، که فیل یعنی میدونی آدم قاطی میکنه، هیچ برای گفتن نداره. یعنی این تفسیرش به خدا یه برنامه صفحه کلاس میتره، یعنی کلمه به کلمه اینو با تفسیر کنی. حضرت علی چقدر خشن بوده، یه بارم تو مسجد داشت میامد، یکی جلو راش وایستده، یه بار گفته که بکش کنار، گفته که نکشم چه کارم کنی، گرد زاب زده، یه ضربت زده گردنش آورده به هم. یه کور دیگه هم بنده خدا، یه نابینای دیگه هم اونور بوده خندیده، یه دونه برای اون آمده. نمیدونم یه بارم گفتم دستش قطع کرد، گفت چی خوندی؟ آها دستش قطع شده بود، دستش وز کرد، گفت چی خوندی برای ما که دست اون وز شد؟ گفت الحمدلله. گفت با الحمدلله فقط خوندی؟ حضرت ناراحت شد، دستش که کردی چی؟ چهار تا قطعه هم کرد دستش. من نمیدونم چقدر اینقدر حضرت خشن بوده. به قول دوستان بریم یه آهنگ زیبای شهاب تیام گوش کنیم و بیایم بشوره ببره. میخواستم براتون بهنام بانی بذارم، فقط برو. من این بنده خدا با یه من سیبیل و 150 کیلو وزن اصلا نمیاد این آهنگا رو بخونه بهش بنده خدا، باز فقط ورجه بورجه کنه. ولی فقط برو خیلی غمگین بود، اینه که شهاب تیام براتون میذارم که یکم واقعا اینا بشوره ببره پایین. برمیگردیم.
چرا توی اصل ماجرا منو درگیر خودت کردی دوباره؟ حالا احساسی ترین آدمم روی زمین که وجودم به خودت بستگی داره. من همونم که فقط همش در انتظارم، من ازم بر نمیاد دست روی دست بذارم. من حواسو دارم، کم کن از استرابم، کجای دلم بذارم نگاهو. حال خاصی داره قضیه از این قراره، یه نگاه خوب و ساده برده دلم رو. تازه رسیدم به تو، ساده نگیر حس تو، بازم آد میشه. یه چیز برام واضحه که هر کسی عاشق حال دلش مثل من میشه، مثل من میشه. من هوا تو دارم، کم کن از استرابم، کجای دلم بذارم طرز نگاهو. حال خاصی داره قضیه از این قراره، یه نگاه خوب و ساده برده دلم.
خواستی دارم
شهاب تیام و آهنگ ماجرا. یکی دو تا دیگه هم آهنگ آمده بود بیرون، شادمهر عقیلی آهنگ بسیار زیبایی خونده بود، بهنام بانی بسیار زیبا بود، یه شوخی هم باش کردیم به خاطر اینکه یه مقداری تمش خیلی غمگین بود، این بود که ترجیح دادم یه آهنگ شاد تندی مثل شهاب تیام براتون بذارم. تقدیم به شما دوستان عزیز، پیشنهاد ایجاد شبکه زنانه در صدا و سیما. ممنونیم که یواش یواش همه چیز دارید زن و مردونه میکنید. مدیر جامعه از زهرا علیه السلام با پیشنهاد ایجاد یک شبکه زنانه در رسانه ملی از آمادگی این مؤسسه علمی برای همکاری علمی و پژوهشی با صدا و سیما خبر داد. یعنی گفته که شما اینا واس کنین، ما میایم میشستیم بهتون که بتونیم پول بگیریم. ولی من هفته پیش در تو علم الهدا گفت که زن حق نداره که مجری باشه، و اون یکی هم گفتش که تبلیغ ماکارونی یا ماکارانی به قول رهبر معظم که رادیو و تلویزیون، این باید از زنا بگیریدش به دست یک سیبیل کلوفتی که ماکارونی تبلیغ کنه. این هم خبر جالب بود. و در آینده از خصوصیات نیک بعضی مردگان اینچنین یاد خواهد شد. وقتی نگاه میکنی سر همه توی موبایله، یعنی که خدا بیامرز همیشه آنلاین بود، در طول عمرش هرگز کسی را بلاک نکرد، هرگز کسی را با هیچ کامنتی نرنجاند، هرگز در لایک کردن کوتاهی نمیکرد، ثروتمندان را شیر و فقرا را تگ میکرد، هیچ وقت هیچ پستی را از کسی نمیدزدید، در حال جان به جان آفرین تسلیم کرد که مسنجرش همچنان باز بود، کسی نیست که خدا بیامرز درخواست دوستیش را رد کرده باشد، هرگز کسی را دیلیت نکرده بود مگر چنین فریندی یا فرند، ما فرند میگیم، مستحق این نیست که روح پرفتوهش را ایونت کنیم. این هم خیلی جالب بود که دوستان نوشته بودن، بودم بردم براتون بخونم. و اینکه یه وزیر اطلاعاتی داشت دوران احمدی‌نژاد که احمدی‌نژاد به خاطرش مورد غضب مقام معظم رهبری و اراذلش قرار گرفتن، حیدر مصلحی یا حیدر دوزفت، ایشون وزیر سابق اطلاعات بودند و پیشگویی‌ها و غیبگویی‌هاش واقعا محشر بود. گفته که اینو جاست داشته باشید که پیشگویی‌ها و غیبگویی‌های رهبری همچون ائمه در حال رخ دادن است. به زودی آمریکا در مقابل انقلاب زانو خواهد زد. بیش از 14 میلیون مقاله در فضای مجازی وجود دارد و 70% این مقالات بیان می‌کنند که آمریکا در حال فروپاشی است. من یاد اون اخباری انداخت که گفتش که 35 هزار آمریکایی در آمریکا ایدز دارن ولی خودشون نمیدونن. ولی من نمیدونم این چجوری اخبار ایران میدونست ولی اونا خودشون نمیدونن. حالا که صحبت غیبگویی و این صحبت کردیم و که آمریکا در حال فروپاشیه، این شروه رو گوش کنید به عنوان آنتیک دوم بگم، نه آنتیک دوم، آنتیک زیاد داریم، اینا گوش کنید بعد دوباره این یه دوباره آهنگ بگردیم بهش رو ببره پایین، ببینید واقعا اینا چرت میگن. اینایی که فقط نشستن گوش میدن چه احمق هایی هستن. گوش کنیم با هم دیگه.
یه اتفاق عجیبی در آمریکا اتفاق افتاد و نگذاشتن خیلی خبرش تو دنیا پخش بشه، یه ذره پخش شد جلوشو گرفتن. یه راهپیمایی در آمریکا اتفاق افتاد توی نیویورک یا واشنگتن، تردید از منه، 1,000,000 سیاه‌پوست راهپیمایی کردن. 1,000,000 سیاه‌پوست. میدونیدم شعارش چی بود؟ اصلا نگذاشتن تو دنیا پخش بشه. شعارشون این بود: ما حکومت می‌خواهیم از نوع حکومت ایران. به بزرگان آمریکا اعلام کرد این جمهوری اسلامی هنوز تمدن نشده، یه فرهنگه. این فرهنگ هنوز تمدن نشده در برابر تمدن جهانی که حالا اونا ادعا میکنن، آمریکا پیروز شده. که تو قلب آمریکا سیاه پوستا راه پیمایی کنن، بگن ما از این مدل حکومت میخوایم، این اتفاق میخوان نیفته.
توجه کردید؟ رهبرش میگه که آمریکا در حال فروپاشیه، حیدر دوسف هفتش داره میگه، وزیر اطلاعاتش میگه که 14 میلیون مقاله چاپ شده در اینترنت در فضای مجازی که آمریکا در حال فروپاشیه. تو آمریکا نمیدونه بنده خدا نیویورک یا واشنگتن بوده، نمیدونه، یکم خبرش آمد جلوش گرفتن، یعنی نذاش درس پیدا کنه. ولی خبر به اینان رسید، 1,000,000 سیاه‌پوست آمدن تو خیابون، گفتن ما حکومت بخوایم مثل حکومت جمهوری اسلامی. ببینید اینان که با عالم غیب در ارتباطن ها، یعنی واقعا بعضی اوقات اینا فقط خوندن این خبرش جوکه، طنزه، اصلا دیگه احتیاج نداره که تو طنزش کنی. اون این میدونه داره چرت میگه، اونی که نشسته دهنش اینجوری باز تکبیر میگه و میزنه پشت دستش به به چرچر میکنه، اونا چقدر احمقن. همین دیگه، چی باید بگیم دیگه؟ تا بریم و برگردیم کجا بریم؟ خب میریم و برگردیم، یه نیمچه آهنگ گوش کنیم و برگردیم. راننده اسنپر رو براتون میگم که دیگه کم رسیده، دیگه کاندیدای ریاست جمهوری بشه دیگه. راننده اسنپی که یه دختر بنده خدایی از تو خیابون تو بیابون پیاده کرد. بریم و برگردیم. بله، قبل از اینکه شروع کنیم برنامه قضیه اسنپ و راننده اسنپرا، بهتون بگم که اردکانیان وزیر نیرو هستش که طلبکار شده بود که چرا مردم چند وعده غذا میخورن و اینا، و خواستم بهتون بگم که ایشون خودش ساکن آلمان بوده 10 سال، 7 سال ساکن کانادا بوده، پاسپورت کانادا را داره، از این دو تابعیتی هستش و بچه‌هاش هم توی لندن زندگی میکنن و در صورت بند خدا اونا توی اونجا یه وعده غذا میخورن. دیگه گفت اجازه بدید که اینا ما هم یه وعده غذا بخوریم، دیگه تلنگری به مردم بزنیم که یه وعده غذا بیشتر نخورید، وضعیت مملکتمون خیلی خرابه، شکر من دیگه باید چاختر بشه دیگه. بریم سراغ قضیه اسنپ. یک اسنپ همون آژانس هایی هستش که زنگ میزنن تلفن ها از طریق اینترنت یا از طریق جدیدن یا همون اوبر خودمونه که توی خارج کشور هستش، اونجا به نام اسنپ زیر نظر سپاه پاسداران، یک سری سردارای سپاه که بازنشست شدن این زده و خیلی هم تو کاسه کوزه تاکسی دارا زده و خیلی قیمت ها مفته. شما با اینترنت تماس میگیری، اون جایی که هستش به شما نزدیکتر میاد، شما رو سوار میکنه. در صورت این آقا سوار میکنه یک دختر خانمی، دختر خانم روسریش افتاده بوده تو استپ هم بوده. آقا توی آینه نگاه میکنه میگه که حجابت رعایت کن. این خانم هم میگه خب اگه رعایت نکردم چه غلطی میخوای بخوری؟ اینم تو جاده و تو اتوبان تو این بزرگراه میزنه بغلو میندازش پایین. میندازش پایین و این دختر خانم میره تو توییترش اعتراض میکنه، تماس میگیره با اسنپ و اسنپ ازش عذرخواهی میکنه و میگه ما پولتون رو برمیگردونیم و این یارو احتمالاً یا موجی بوده یا نفهم بوده، در صورت عذرخواهی میکنن. بعد وقتی که تو توییتر میزنن و یه شیر پاک خورده اینا جهانیش میکنه، این قضیه رو جهانی میکنه، میبینن که او خیلی وضعیت داره خراب میشه، یخه دختر رو میگیرن. اولا بسیجی ها میرن سراغ این راننده اسنپه که دلجویی میکنه که تو کار خیلی جالبی کردی، امر معروف نهی از منکر کردی، دمت گرم که این کار کردی، دیگه از رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه کشور بگیرید تا حاجی زاده فرمانده هوا و فضای سپاه تا هر کسی که تو این مملکت بود با این آوردنش دلجویی ازش کردن و خلاصه به جای رسید که من فکر می‌کنم اگر اینجوری ادامه پیدا کنه 100% برای سال آینده کاندید ریاست جمهوری ثبت نام میکنه با این قضیه که داشت پیش می‌رفت، اینقدر مشهور شد. بعد دیدن که خب حالا این ور قضیه ما به اندازه کافی دلجویی کردیم ازش، این بنده خدا را کار خیلی قشنگی کرده، بهش حسابی ساختیمش، بریم یخه دختر رو بگیریم. دختر احضارش میکنن به دادسرای انقلاب که بیاد اونجا توضیح بده که تو چه غلطی کردی، روسری سرت نکردی یا حجابت رعایت نکردی. خلاصه دختر رو به غلط خوردن میندازن، به همراه پدر مادرش میرن دادسرا و تعهد بدن. اونا یهو میبینن که به راننده اسنپ آمد. راننده اسنپ آمد با 5-6 تا کتاب و کتاب قرآن، مفاتیح الجنان، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و یک کتاب به نام ابراهیم پسر موسی پسر عیسی، هم چیزی از این کتابا میدن بهش دیگه. یه عکس به انداختن و این آقا برگشت گفتش که من هیچ گونه ناراحتی از این خانم ندارم، چون به اندازه کافی من اینجا به قول معروف حاجی تیکونش کردن این دختر خانم ها دیگه. اینم از قضیه مملکت ما که جهانی شد این قضیه اسنپ و اسنپ و اسنپ بازی و اینجوری هست دیگه. بله، یه صدای این بابا اسنپی هم بشنیم که آوردنش تو تلویزیون هم آوردنش. ببینید ایشون قانون رو میخونه و حق رو به خودش میده که من حق داشته میخوانم تو بیابون و خیابون و تو بزرگ را پیاده کردم. اینم گوش کنیم چیز جالبی هست.
3-14 کاربران متعهد به رعایت همه قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از اسنپ هستند.
بسیار
خب، یکی از قوانین 3-14 خود اسنپ.
خیلی خوب،
یعنی من در واقع خود
اگر رعایت نشه چه اتفاقی میفته؟
چیزی رو اعلام نکرده.
آه، یعنی اینجا مسکوته.
اعلام نکرده، ولی من حالا به یکی از دوستان میگفتم من آتش به اختیار عمل کردم. یعنی چیزی رو که تکلیفم بود، ببین من قانون رو رعایت کردم، تذکرم رو دادم، توی ماشینم هم کشف حجاب شده بود. خب من باید یه برخوردی میکردم، برخوردم نه که برخورد نامناسب، از ایشون درخواست کردم اجازه بدید من شما رو برسونم در به منظرتون، اگر نه که ایشون پیاده شدن و این اتفاق افتاد.
برنامه زنده شبکه 3 پربیننده ترین برنامه ها، پربیننده ترین وقت رو میدن به این نوع برنامه ها و ایشون آتش به اختیار عمل میکنن. چقدر جالب و محترمونه به اون دختر خانم گفتن اجازه بدید من براتون گردونم جایی که سوارتون کردم. اصلا براش مهم نبوده که شاید قرار ملاقات خیلی مهمی داشتن، شاید اورژانسی بوده، شاید خیلی مسائل دیگه بوده، ایشون خیلی رعایت قوانین اسلامی رو رعایت کرده. یعنی ما اگه همین امروز مملکت ما عوض بشه، یعنی این کثافت ها از مملکت ما برن، این نادان ها، این بی شعور ها از مملکت ما برن، فکر کنم دو تا نسل 30-40 ساله میخواد تا ما برگردیم به 40 سال پیش که تازه یاد گرفته بودیم که یعنی چه جوری با هم زندگی کنیم. یعنی به این صورت که این قوانین اسلامی عجیب دست و پا گیر شده برای همه ماها، به اسم قوانین اسلامی حسابی پدر همه رو در میارن. بریم سراغ هنربند حکومتی هفته، جناب رامبد جوان. رامبد جوان همراه با خانمشون نگار فروزنده به کانادا تشریف بردن. هیچ مشکلی نیست، هیچ ما ایرادی نداره، رفتن اونجا بچهشون رو اونجا به دنیا بیارن، بازم مشکلی نیست. اصلا مشکل کجاست؟ مشکل اونجاییه که ایشون میگه امنیت داریم، رفتن مدافعین حرم رفتن تا ما امنیت داشته باشیم تو مملکتمون. امنیت الان تو مملکت ما با وفور یافت میشه. این تیکش رو گوش کنیم تا برگردیم تا حسابی به خدمت رامبد جوان عزیز برسیم.
ما بارها و بارها و بارها از تمام کسانی که مملکت ما رو مراقبت میکنن، از هر نظر، چه علمی، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه امنیتی، چه داخل و چه خارج، در طول تمام این سالیان، یعنی از جنگ تحمیلیمون بگیرید، از خودشون، از شهدا، از جانبازها، از ایثارگرا، از آزاده ها و و و و و خانواده هاشون قدردانی کردیم، تشکر کردیم، قربون صدقه شون رفتیم و یاد کردیم ازشون و مدام یادآوری کردیم که حواسمون هست که اگر اونها نبودن الان نمیشد واسداد اینجا خندوانی ساخت، بگیم مردم عزیز ایران شاد باشید، مردم عزیز ایران لبخند بزنه، شما با لبخند زیباترید.
بله، صحبت‌های رامبد جوان رو شنیدید که در برنامه خندوانه که بعد هم لو رفت که عموش سردار سپاه و توی بساز به فروش‌های خاتم الانبیا هستش و این خندوانه هم از طرف اون خیلی ساپورت میشه. در هر صورت ایشون هیچ کار بدی نکرده، ایشون گفتم رفتن تشریف بردن کانادا، بچه‌شون اونجا به دنیا بیاد، حق قانونی هر کسی هستش، ولی حق قانونی نداره که تشریف بیاره توی برنامهش بهبه و چهچه کنه کسانی که رفتن از فضولی کردن در یک کشور دیگه و یک کشور دیگه با آشوب کشیدن به اسم مدافعین حرم، که اگر شما نبودید ما اینجا الان داعشی ها سر وقت خارمادر ما آمده بود، ما امنیت داریم بخاطر این شما رفتید به اسم مدافعین حرم اونجا جنگیدید، به اسم مدافعین وطن جنگیدید، الان اینو میگه حرم. اوکی، تمام اینا باعث شد که من این آقای رامبد جوان را که خب ادعا میکنه مردمی هستش و خیلی برنامه تو برنامهش خیلی مردم 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 میکنه، ما برای شما آمدیم شما رو بخندیم، شما خوبید، شما گلید. من ایشون رو به عنوان هنربند حکومتی هفته معرفی میکنم و پشتبندش هم آقای امیر مهدی ژوله. این آقای امیر مهدی ژوله کسی هستش که برنامه تو برنامه خندوانه معروف شد. ایشون یک طنز نویس بود، یعنی نه استنداپ کمدین بود. بعد یک مسابقه گذاشتن که هنرمندا، بازیگرای طنز نویسا، بازیگرا، حالا هر کسی که بود بیان اونجا تو اونجا استنداپ کار کنن و ایشون آمد تا فینال هم آمد با اون آقای قفوریان. و امیر مهدی ژوله خیلی ناراحت بوده و یک پست اینستاگرامی گذاشته و به حمایت از رامبد جوان و نگار و جواهریان نوشته که اگر از جایی که به دنیا آمدیم ناراحتیم، یقه پدرمون را بگیریم. اگر از جایی که بچه مردم به دنیا میاد ناراحتیم، یقه روانپزشکمون را بگیریم. و گفته که به شما ربطی نداره که ایشون رفته این کارو کرده، نه به من ربط داره نه به شماها ربط داره. بله آقای مهدی ژوله اصلا به ما ربط نداره، فضولی کار قشنگی نیست که آدم سرش تو یقه مردم باشه ببینه که کی داره چه کار میکنه، ولی به ما ربط داره که میدونه مملکت ما به کجا داره میرسه و میاد از اون تریبون شروع میکنه به استفاده کردن از حمایت از یک گروه تروریستی، یک سپاهی که مملکت خورده. و بعدش هم میاد به خاطر اینکه امنیتی در اون کشور نیست، بلند میشه بچه‌ش میبره کجا؟ میبره توی کانادا به دنیا بیاره. حالا زیاد صحبت کردم، بریم و برگردیم تا من بهتون میگم که تولد فرزند رامبد جوان چقدر آب میخوره و میچسبونمش به هنرمند هفته که در کنار این هنربند کسانی هم هستن که اعتراض میکنن، هیچ گونه ترس و واهمه ای هم ندارن. بله، این تولد یا به دنیا آمدن فرزند رامبد جوان چقدر آب میخوره. خب هستن کسانی که میفتن دنبال این مسائل و به مردم میگن که اینا هنرمندان مردمی نیستن، اینا فقط اداشو در میارن.
امروز میخواییم با همدیگه بررسی بکنیم ببینیم تولد فرزند رامبد جوان در کانادا دقیقا چقدر آب میخوره. برای فهمیدن این موضوع با یکی از مؤسسات مهاجرتی مشهور تماس گرفتیم و درباره هزینه‌های معمول تولد فرزند در شهر تورنتو سوال پرسیدیم. اول هزینه حق مشاوره مؤسسه است که به دلار دریافت میشه و مبلغ 5000 دلار کاناداست، چیزی حدود 50 میلیون تومان. هر بلیت اکونومی پرواز تهران تورنتو و برعکس بین 12 تا 60 میلیون تومان هستش که ما میانگین اون رو میگیریم، یعنی 25 میلیون تومان. بلیت های بیزینس و فرست کلاس هم هست که طبیعتاً گرانتر هستن و بنابراین 4 بلیت پرواز برای رفت و برگشت دو نفر به طور میانگین 100 میلیون تومان آب میخوره. طبق اعلام این مؤسسه مهاجرتی هزینه تولد فرزند در تورنتو بین 12 تا 15 هزار دلار کاناداست که حدود 120 تا 150 میلیون تومان میشه. ناگفته نماند طبق قوانین کانادا گردشگرانی که در زمان بارداری به این کشور وارد میشوند مشمول دریافت خدمات بیمه نمیشوند. با توجه به زمان ضبط خندوانه و برگزاری نمایشگاه کتاب و همچنین مدت زمان اقامت لازم رامبد و نگار پس از تولد فرزندشان در کانادا میتوان نتیجه گرفت آنها حداقل 3 ماه در تورنتو اقامت دارند. هزینه 3 ماه اقامت در یک آپارتمان معمولی مبله در این شهر به طور میانگین ماهی 3000 دلار کاناداست که در مجموع 9000 دلار میشه، یعنی حدود 90 میلیون تومان. هزینه خورد و خوراک و حمل و نقل یک خانواده دو نفره با فرزند در این شهر ماهی 4000 دلار کاناداست با احتساب یک زندگی عادی و نه ولخرجانه. بنابراین 3 ماه اقامت در این شهر برای رامبو 120 میلیون تومان هزینه داره. خلاصه آنکه تولد فرزند این سینماگر در کانادا برای رامبو در مجموع بین 480 تا 510 میلیون تومان هزینه خواهد داشت. البته ذکر این نکته ضروری است که هزینه های بیمارستانی بدون بیمه در این شهر بسیار بسیار بالاست و در صورت که به هر دلیل اقامت بیش از حد معمول لازم باشد تا طبعا به طور چشمگیری هزینه ها بیشتر خواهد.
بله نوش جونش گفتم این حق داره، این مسئله نیست، ولی ببنده اون دهنو و نیاد بگی که ما امنیت داریم و صحبت هایی که من کردم. بریم صحبت همون این برنامه رو هنرمند حکومتی هفته رو تبدیل کنیم به هنرمند عزیز هفتمون خانم گوهر خیراندیش که حرف دل همه رو زد، خیلی محترمانه، ولی دیگه گوش کنیم و بریم یواشاش آخرهای برنامه هست دیگه.
مسائل اقتصادی تو کشور داره فشار میاره به همه، ما باید انتقادهای سازنده بکنیم. واقعا مشکلات تو مملکت وجود داره. چقدر آقای روحانی خوب گفتن، چقدر خوب که میتونیم اقتصاد و بحران اقتصادی رو حل بکنیم، چقدر خوب که میتونیم دلار رو حفظ کنیم، چقدر خوب که میتونیم تحریما رو بعد. هیچ کدوم از اینها رو نتونستن. اون زمان که ما انتخاب کردیم به وعده های آقای روحانی رای دادیم. باید در مملکتی که زندگی میکنیم به سرنوشت خودمون احترام بذاریم، دخالت بدیم خودمون رو در سرنوشتمون. بی تفاوت بودن به چه درد میخورد. نمیشه با جهان در جنگ بود. این تعامل با جهان این هوشمندی و عقله. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ما سیستانمون، بلوچستانمون، اهوازمون، آبادانمون، کرمانشاهمون هنوز بممون احتیاج به کمک داره. باید فکری به حال مردم ناامید، جوانان ناامید بشه.
بریم آنتیک دوم هفته رو گوش کنیم که بعد برگردیم بچسبونیمش به میخوام زیراب بزنیم، اصطلاح زیراب رو ببینیم کجا آمده و عبید زاکانی هفته ملا رسیدیم که گفتیم بریم و برگردیم بریم چی میگیم یابو.
خب در مورد دندونای خراب این احتمال داره که این دندونا برگردن؟
بله راجع به دندونای خراب شاید هم قبلا عرض کردم این همون روغن هندوانه ابو جهل. اگر کسی میتونه این روغن را تهیه کنه، روغن هندوانه ابو جهل اگر دندان سرخ داره و خورده شده این روغن را بریزند و یه پارچه هم آغشته کنند به روغن و بذارند در اون سرخ یا محل خوردگی دو سه روز چهار روزی کار را تکرار کنن، به احتمال زیاد این دندان پر بشه.
اگر تاج یا مینای دندان هم از بین رفته باشه این اتفاق میفته؟
حالا بعضی ها این امتحان کردن و این نتیجه را هم گرفتن.
روغن هندوانه ابو جهل، ما بریم هندونه ابو جهل رو پیدا کنیم بعد روغن کجاشا؟ روغن هندوانه ابو جهل رو پیدا کنیم؟ به خدا من اگه جای مجری بودم بلند میشدم با لگد تو دهنه میزدم گفتم گمشو بیرون از تو استودیو. روغن هندوانه ابو جهل، یعنی واقعا اینا نمیدونم چی باید بگیم. ببخشید صدا خراب بود به خاطر اینکه من تنها ویدیویی که تونستم پیدا کنم از این بابا بودم. حیف اومد که براتون نذارمش. روغن هندوانه ابو جهل بذاریم بچسبونیم به مینا. بعد اون داره سوال میکنه مینای دندون یارو اصلا نمیفهمه دندون رو با چه قاف دسته داره می نویسن. اون موقع روغن هندوانه ابو جهل بریم پیدا کنیم بیایم بزنیم روی دندون رو خوب بشه. بابا اینا دیگه کیان؟ عبید زاکانی میگه شخصی با دوستی گفت 50 من گندم داشتم تا مرا خبر شد موشان تمام خورده بودند. او گفت من نیز 50 من گندم داشتم تا موشان خبر شدن من تمام خورده بودم. و زیراب زنی یعنی چی؟ زیراب در خانه های قدیمی تا کمتر از 100 سال پیش که لوله کشی آب تصفیه شده نبود معنی داشت. زیراب در انتهای یا معنا داشت. زیراب در انتهای مخزن آب خانه ها بوده که برای خالی کردن آب آن را باز میکردن. این زیراب به چاهی راه داشت و روش باز کردن زیراب این بود که کسی درون حوض میرفت و زیراب را باز میکرد تا لجن تای حوض از زیر آب به چاه برود آب پاکیزه شود. در همان زمان وقتی با کسی دشمنی داشتن برای اینکه به او ضربه بزنن، زیراب حوض خانهش را باز می‌کنند تا همه آب تمیزی که در حوض دارد را از دست بدهد. صاحب خانه وقتی خبردار می‌شد خیلی ناراحت می‌شد چون بی آب می‌ماند. این فرد آزرده به دوستانش می‌گفت زیرابم را زدن، و ریشه ضرر مسئله یا اصطلاح زیراب زنی از اینجا آمده که ما ایرانی ها اصلا با این ضرر مسئله آشنا نیستیم. بریم سراغ داستان هفته، ولی قبلش بگم که این هفته استاد کاظمی پور نداریم به خاطر اینکه ایشون مریض بودن و ویدئویی بیرون ندادن. فقط باید بگم به گفته مقامات دولتی کشور نپال تا کنون 1400 کارگر نپالی در طول ساخت استادیوم‌های جام جهانی 2022 قطر کشته شدند. تقریبا 44 نفر به ازای هر تیم حاضر در جام جهانی جونشون از دست دادن. بریم سراغ داستان هفته.
داستان هفته.
خانم 45 ساله‌ای بر اثر حمله قلبی در بیمارستان بستری بود. در اتاق جراحی لحظات مرگ را تجربه کرد. وقتی که اسرائیل را دید از او پرسید آیا وقت من تمام است؟ اسرائیل گفت نه، شما 43 سال و 2 ماه و 8 روز دیگر عمر میکنید. زن خوشحال شد و پس از بهبودی تصمیم گرفت در بیمارستان بماند و عملهای زیر را انجام دهد: کشیدن پوست صورت، لیپوساکشن یا لایپوساکشن یا لیپوساکشن هر چی که هست، جمع و جور کردن شکم و کاشت گونه و تاتو ابرو، و به رنگ کردن موها و سفید کردن دندوناش هم مشغول شد. یه هفته بعد از اتمام آخرین عمل زیبایی، هنگام مرخص شدن از بیمارستان، در حالی که میخواست از خیابون رد بشه، با یه ماشین تصادف کرد و کشته شد. وقتی با اسرائیل روبرو شد پرسید مگه جناب عالی نفرمودید من 43 سال دیگه وقت دارم، چرا جونمو گرفتی؟ اسرائیل گفت شرمنده تو بودی، چقدر عوض شدی، به این برکت نشناختمت، شرمنده دیگه، کار از کار گذشته. به پایان برنامه 77 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته بوده باشه یا شده باشه. ممنونم که این برنامه رو گوش میدید و به دوستانتون معرفی میکنید. شاید یه مقدار یک نواخ شده، ولی خب من سعی میکنم بازم نوآوری بیارم، ولی خب دیگه تو اون 55 دقیقه من باید کارو ببندم. اینه که هم خبرها خیلی مهمه، هم آنتیکا رو باید بذارم، هم مزاحمت‌های هفته رو باید بذارم. در صورت خودتون بهتر میدونید که سخته که بخوای فرمتش رو دوباره عوض کنی، ولی خب حالا چند تا برنامه دیگه بگذره سعی میکنم که کارو عوضش کنم. این من فقط فضای مجازی فیسبوک رو دارم، www.facebook.com/hamidsartitr. تلگرام، توییتر، اینستاگرام ندارم و این برنامه از دو رادیو معتبر و وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد و رادیو شهریاد اشکان عزیز پخش میشه به طور مدام در طول هفته. و اگر انتقادی دارید میتونید به من مسیج بدید به فیسبوکم، یا پیشنهادی دارید و اگرم که دوستانی هستید که در سوئد رادیو رو گوش میدید میتونید به جناب اوهدی سوالاتتون یا انتقاداتتون رو بکنید، ایشون به من میرسونن. سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 78 صفحه کلاش. خدا یار و نگهدارتون.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پرو تپنده تو فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.